سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در نتیجه درگیری میان برخی از باشنده های محلی و نیروهای طالبان در ولسوالی بالا بلوک فرا، سه غیر نظامی امروز زخمی شدند. احمد خبیب، معاون ولسوالی طالبان در بالا بلوک، امروز بر رسانه ها گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که بر اساس ادعای او برخی از باشنده های این ولسوالی قصد داشتند که یک زمین حکومتی را نشانی کنند، اما نیروهای طالبان جلوان ها را گرفتند. به گفته او پس از مقاومت باشنده های محل، نیروهای طالبان به سوی مردم تیراندازی کردند که در اثر آن سه زخمی به شفاخانه منتقل شدند. اما باشنده های محلی میگویند که اسناد زمین را دارند و به گفته آنها ولسوال طالبان در بالا بلوک و والی طالبان در فرا برای آنها مشکل ایجاد کرده. پس از این درگیری، ده ها تن از مردم محل علیه مقام های طالبان در بالا بلوک دست به تظاهرات زدند، یک جاده را مسدود کرده و تایرها را به آتش کشیدند. تصاویر و ویدیوهای این اعتراضات به دست رادیو آزادی رسیده است. حکومت طالبان تایید کرده که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، خانه اش در منطقه دارالامان کابل را ترک کرده و به مکان دیگر انتقال یافته. یک منبع آگاهی حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که اقامتگاه آقای حکمتیار که از سوی جمهوری مخلوع داده شده بود، متعلق به وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده. یک منبع دیگر برای رادیو آزادی گفت که طالبان به آقای حکمتیار در منطقه وزیر اکبرخان کابل خانه داده. حبیب رحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، نیز برای رادیو آزادی گفت که در نتیجه مذاکره با حکومت طالبان، آنها از دارالامان به مکان دیگر تغییر محل دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. هیئت از وزارت تجارت پاکستان امروز برای دیدار با همتایان افغان خود برای گفتگو در مورد چگونگی بهبود روابط تجارتی وارد کابل شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت طالبان در کابل، گفت که هیئت پاکستانی به دعوت نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به کابل آمده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت که این سفر با هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور انجام می شود. و عملات تازه طیاره های بدون سرنشین روسیه با هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف، پایتخت اوکراین، شده. سیگنال های حمله هوایی در ساعت بامداد امروز در کیف و صدا درآمد که از چندین انفجار بزرگ خبر داده شد. مقام ها گزارش دادند که سقوط بقایای راکت ها به یک ساختمان مسکونی آسیب رسانده. هشدارهای حمله هوایی همچنان در 9 منطقه دیگر از جمله خرسون و اودسا هم شنیده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. حکومت طالبان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرده. حبیب الرحمن، پسر حکمتیار، با انتقاد از این اقدام طالبان میگوید:
هر چیزی هم که شده کار ناشایست شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت میگرفت.
چرا طالبان حالا گلبدین حکمتیار را از خانهش نقل مکان دادن؟ در این مورد از یک آقای امور پرسیده ایم.
حکمتیار بعضی وقت صحبت های سیاسی میکند و به خصوص صحبت میکند که باید حکومت با برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند.
اظهارات اخیر رهبر طالبان در مورد مجازات زنان در ملایم عکس العمل های زیاد را برانگیخته. یک فعال حقوق زنان میگوید:
و این حرفشان کاملا نشان میده که اونها هیچ گونه آمادگی بر تعامل و گفتگو و رسیدن به یک حکومت همشمول و یک دموکراسی در یک جامعه مدرن ندارن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که چندین انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کیف، پایتخت اوکراین، را برهم زد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. حبیب رحمان حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بارد موضوع محاصره شدن خانه ایشان از سوی افراد طالبان گفت که محل بود و باش آنها از دارالامان به منطقه وزیر اکبرخان کابل انتقال یافته. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان توافقنامه حزب اسلامی با جمهوری مخلوع را نپذیرفت. خجسته کبیری جزئیات داره.
حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار بارد موضوع محاصره شدن خانه ایشان از سوی افراد حکومت طالبان میگوید که محل بود و باششان از منطقه دارالامان شهر کابل به وزیر اکبرخان تغییر داده شده است. حبیب الرحمن حکمتیار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وزارت داخلی حکومت طالبان به اساس مسئولیتی که برایش سپرده شده بود یک مکان را برای بود و باششان در وزیر اکبرخان کابل تهیه کرده است. او با انتقاد از این اقدام حکومت طالبان گفت که از توافق صلح حزب اسلامی با حکومت جمهوریت تنها همین خانه برایشان باقی مانده بود که آن هم پس گرفته شد. پسر حکمتیار مدعی شد که در این باره میان مقامهای طالبان ناهماهنگی وجود دارد.
اصلا که با دولت کنونی همین توافقنامه حزب با دولت گذشته مهم نبودن. البته چون یکم شایعات زیاد صورت گرفت، مردم گفتن که مزاحمت کرده بودن، اینجا را محاصره کرده بودن و به احترامی زیاد صورت گرفته بود. این صحبت ها درست نیست، حقیقت نداره، ولی خب به هر صورت هر چیزی هم که شده کار ناشایست شده، کار درست نشده. ماها در این مورد صحبت صورت می گرفت. خب خیلی از سران طالبان با این موضوع موافق نبودن. یک کس نفر نه یک کاری می خواد بکنه، کل صفوف طالبان و کلان خرد نمیتونه از او جلوگیری کنه.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان نیست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی محاصره خانه گلبدین حکمتیار را رد کرد و نوشت این کار بر اساس توافق میان هر دو جانب صورت گرفته است. منبع افزود ملکیتی که حکمتیار در آن زندگی می‌کرد مربوط وزارت دفاع است. منبع همچنان غصب دارایی‌های حکمتیار از جمله اموال خانه، موتر و سلاح‌های افراد او را نیز رد کرد. حبیب الرحمن حکمتیار بر رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه صلح که میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با نظام جمهوری مخلوع صورت گرفته بود، برای پدرش در ولایت‌های کابل، ننگرهار و لغمان ملکیت اختصاص داده شده بود، اما به گفته او بیشتر بخش‌های این توافقنامه از سوی نظام جمهوری در آن زمان نیز عملی نشده بود. توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و گلبدین حکمتیار در 19 سپتامبر 2016 میلادی که یکی از ماده های آن برقراری آتش بس دائمی میان هر دو جانب بود صورت گرفت. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار یکی از 4 گروهی بود که در آن زمان علیه حزب پیشین جمهوریت می جنگید. حکومت طالبان در حال ملکیت گلبدین حکمتیار را به جای دیگر انتقال می دهد که او پیش از این انتقاد تندی از رهبری و سیاست های طالبان کرده بود. او اخیراً در یک نشست آنلاین بین الحزبیشان در ماه حدود سال گذشته از نو نظام و سیاست های طالبان از جمله من آموزش دختران به شدت انتقاد کرده و گفته بود که کسی که میان آموزش دختران و پسران تفاوت قائل می شود اشتباه می کند. حکمتیار همچنان از طالبان خواسته است که به مردم افغانستان اجازه دهد خودشان نو نظام سیاسیشان را انتخاب کنند.
حکومت طالبان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرد. چرا حکومت طالبان آل آقای حکمتیار را از خانه‌اش نقل مکان داده؟ همین سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از سمیع سوزه آقای امور سیاسی پرسیدم.
حکمتیار بعضی وقت صحبت‌های سیاسی میکند و به خصوص صحبت میکند که باید حکومت با برای مردم باشد و همچنان تعلیم زنان بسیار مهم هستند. این انگیزه هایی هستند که طالبان از حکمتیار ترس دارن. حکمتیار یک کسی هستن که حزب داشتن، یک سابقه جهادی داشتن و همچنان هنوز هم یک شخصیت مطرح در افغانستان هستن. ما فکر میکنیم که مردم در قندهار یا طالبای قندهاری از این سخرانی های حکمتیار از بسیار وقت ناراحت بودن. البته در داخل نظام سراج الدین حقانی از این چهره های جهادی و سیاسی مثل کرزایی و دکتر عبدالله و حکمتیار و دیگر را حمایت میکردن، چون اونا فکری کمی و واسعی داره در مورد سیاسیونی که در افغانستان مانده، لیکن گروهی که در قندهار هستن اونا بسیار نظر تنگ در مورد این مردم جهادی ها و سیاسیون سابقه که اونو زیر تسلط طالبان در افغانستان زندگی میکنند دارد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبا برخی سیاسیون دیگر هم بوده باش دارند، مثل احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یا عبدالله عبدالله و برخی دیگر. خب وقتی که حکمتیار از خانه‌اش طالبا بیرون میکنن، انتظارات بعدی چیست؟
حکمتیار از طریق یک پروسه سیاسی با افغانستان آمد و این زمینه های مردمی نیستن، این زمینه های حکومتی نیستن. حکومت باید یک قلب وسیع داشته باشد، باید مردم باید خانه داشته باشد. یک کس نامده که زمین ما را تخلیه کنه، لیکن این حکومت هست میتونه که بسیار زمینی هستن که دور از شهر هستن و حکومتی هر کسی هستن که باید امنیتش جدی باشد. لیکن به هر حال یک شکایتی هستن که طالبان کسانی که از قندهار هستن، مثل کرزی که سبب شکست طالبان در 2001 شدن، از امریکایی ها اونا را مستقیم به اروزگان آوردن، به قندهار کابل انتقال دادن، اونا را چیزی نمیگه، یا در قندهار گلاغا شیرزایی که یکی از سخت‌ترین مخالفین طالبان است، اونا را چیز نمیگه، یا دکتر عبدالله چیز نمیگه، اونا را مزاحم نمیشه و اونا هم غصب کده. عینو مینه برادری کرزی تمام عینو مینه غصب کده سر مردم فروخته، از اونا چیز پرسان نمیشه. لیکن افرادی که در پارلمان بودن، از براته که دیگه بودن، مثل حیدر خان کو، حیدر جان نیمزای و بندی میشود، ملا ترخیل بندی میشود، دیگه افراد بندی میشود و حکمتیار از خانه شان اخراج میشود. ما فکر میکنیم که انگیزه همین انگیزه هستن که حکمتیار کسی هستن که هنوز هم یک اسلامی دارد و طالبان بیشتر از افرادی برای خود خطر احساس میکنند که اونا ریشه اسلامی و فهم دینی دارد و اونا از او طریق طالبان را چلنج میکنند.
یک زمان حکمتیار از جمله رهبران جهادی سرشناس بود، چی پیامد را میتونه که این اقدام طالبان داشته باشه؟
پیامد های منفی دارد. مردم فکر میکنند که طالبان مثل یک کس مثل حکمتیار و یک کس نمیتوند که اونا را تحمل کند در کشور باشد. دیگه گروه های سیاسی و گروه های افراد سیاسی را خویش وقت نمیتوند که تحمل کند. این ممانه نمیستن که طالبان حلقه نظرشان بسیار تنگ هستند، حتی نظرشان دیگه هم تنگتر میشود.
سمی یوسفزای آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به حمله گروه دولت اسلامی یا داعش به مسکو از توانمندی عملیاتی شاخه ولایت خراسانی گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مایکل مکال در گفتگو با تلویزیون سی بی اس شاخه خراسان داعش تهدید بر امریکا و اروپا خوانده. جاوید فیضی جزئیات داره.
پس از حمله گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به غیر نظامیان در تالار کروکوس در مسکو، مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از افزایش توان عملیاتی شاخه ولایت خراسان این گروه ابراز نگرانی کرده است. مکال روز گذشته در یک برنامه شبکه تلویزیونی سی بی اس به نام رو در روی ملت در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند، گفت که این طور به نظر می رسد. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان همچنان درباره تهدید گروه داعش به اروپا و آمریکا هشدار داد. او گفت
سیتکام کمیندر جنرال کوریلا جست تستیفاید.
جنرال کوریلا رئیس سنتکام این هفته در کنگرس گفت که شاخه خراسان داعش می تواند ظرف 6 ماه در خارج از افغانستان عملیات انجام دهد. تنها 6 روز بعد از این داعش به مسکو حمله کرد. من فکر می کنم که اروپا نیز نگران است. شاید به جای بازی قدیمی برمی گردیم که تاریخ در آن دوباره تکرار می شود.
این سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک بار دیگر زیر سوال برد و گفت که آمریکا بدون ارزیابی استخباراتی و سنجش ظرفیت گروه داعش افغانستان را ترک کرد. مکال تصمیم و اقدام ایالات متحده را اشتباه جدی خواند و گفت که این کار آمریکا را با تهدید روبرو کرده است. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات ها بارها از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و آن را یک اقدام بجا خوانده است. در ماه مارچ سال گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته بود که تعداد اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان افزایش یافته و به 2250 نفر رسیده است. در ماه فوریه سال جاری معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و ولادیمیر ورونکوف رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان به شورای امنیت گفتند که هنوز خطر ظهور مجدد داعش در افغانستان پا بر جاست. وی همچنین گفت که شاخه خراسان داعش قصد حمله از افغانستان به بیرون از این کشور را دارد. این در حالی است که جنرال کنت مکنزی فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده به کنگره گفته بود که طالبان قصد حمله به ایالات متحده را ندارند، اما به گروه هایی که می خواهند به ایالات متحده حمله کنند پناه دادند.
تا لحظات دیگر از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان به شما خواهیم گفت، اما اکنون میشنوید که اظهارات اخیر ملا آیت الله اخندزاده رهبر طالبان عکس العمل های گسترده ای را در پی داشته. شمار از مقام های نظام پیشین و فعالان حقوق زنان اظهارات او درباره حقوق زنان افغان تاسف بار و نکته پایان برای امیدها به تامین حقوق زنان در افغانستان خواندند. سلیوال جزئیات میده.
اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان که حاوی مخالفت تند او با دموکراسی و غرب و تاکید بر اجرای مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام بود، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. از این میان نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این اظهارات رهبر طالبان گفته که تصمیم گیری درباره سرنوشت مردم افغانستان بدون رضایت آنها در اسلام قابل قبول نیست. او به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود افزوده که برای بیش از دو دهه صدها هزار افغان بیگناه از جمله طالبان که شستشوی مغزی شدند زیر همین شعار کشته شدند و کشور ویران شد. فائق افزوده که در این مدت میلیون ها نفر قربانی، معیوب و مجبور به مهاجرت شدند و افغانستان در یک بحران عمیق فرو رفت. همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود نوشته که مردم افغانستان به خوبی از ادعاهای طالبان مبنی بر نمایندگی الهی بر روی زمین و رهبری آنچه که او مستبد آنان خوانده آگاه هستند. او افزوده که هیچ امیدی به تغییر ایدئولوژی افراطی طالبان وجود ندارد. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر میگوید حرفای اخیر رهبر طالبان نقطه پایان به امیدها برای تامین حقوق زنان است. او به رادیو آزادی گفت:
گفتگو و نشست همراه طالبان به نتیجه خواهد بود، بخاطر از اینکه اینها کسایی نیستن که بخواهن از طرز فکر و طرز رفتار خود تغییر ده و بیارن، و این حرفشان کاملا نشان میده که اونها هیچ گونه آمادگی بر تعامل و گفتگو و رسیدن به یک حکومت همشمول و یک دموکراسی در یک جامعه مدرن ندارن. برابر این ما انتظار داریم که جامعه جهانی و جامعه غرب در این قسمت یک اقدام عملی جدی داشته باشند.
ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در یک فایل صوتی منصوب به او که به روز یکشنبه در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان و برخی مقام‌های طالبان نشر شد، خود را نماینده خدا بر روی زمین خوانده و گفته که حدود شرعی بر زنانی که به دلیل داشتن روابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار و شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. او همچنان با نشان دادن مخالفت شدید به ارزش‌های دموکراسی گفت که 20 سال با غرب جنگیدند و آماده هستند که 20 سال دیگر هم بجنگند. اما رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان و برخی مقام‌های طالبان این نوار صوتی منصوب به رهبر طالبان را امروز از صفحات اکس خود حذف کردند. پیش از این نیز در پیام‌های صوتی منصوب به هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و اعلامیه‌های او در بیش از 2.5 سال گذشته بر تطبیق احکام شرعی در افغانستان تاکید شده است. حکومت طالبان همواره مدعی است که تمامی عملکردهایش به شمول تطبیق حدود شرعی در افغانستان مطابق شریعت اسلام صورت می‌گیرد، اما شماری از شهروندان افغانستان پیش از این نگرانی داشتند که برداشت طالبان از شریعت اسلامی بسیار کلی و در عین حال تندروانه است که به باور آنان تجدید این گونه اظهارات سختگیری‌ها را بیشتر خواهد کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای چند انفجار صبح امروز در شهر کیف پایتخت اوکراین شنیده شده، اگرچه از تلفات ناشی از انفجار گزارش نامده، اما در عملات طیاره‌های بی پیلوت روسی در جنوب اوکراین حداقل 11 غیر نظامی زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
به خاطر این انفجارها زنگ خطر صبح امروز دوشنبه در پایتخت کیف به صدا در آمد و از مردم خواسته شد تا در مکانهای امن بمانند. اگرچه هنوز درباره چگونگی این انفجارها معلومات در دست نیست، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داد که پارچه های راکت دفعه شده به یک ساختمان مسکونی در منطقه در کیف آسیب رسانده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف در حساب تلگرامش با تایید این انفجارها از مردم خواسته که هرچه زودتر به مکانهای امن بروند. هنوز از تلفات جانی ناشی از این انفجارها خبر داده نشده، اما چند ساعت قبل از آن روسیه با تیاره‌های بدون سرنشین به شهر میکولایف در جنوب اوکراین حمله کرد که در نتیجه آن دست کم 11 نفر زخمی شدند. اهداف حملات روسیه در شهر میکولایف تأسیسات انرژی اوکراین و مناطق مسکونی بوده است. در اثر این حملات قطع برق در کیف و تعداد دیگری از شهرهای اوکراین به میان آمد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر از روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده سازمان ملل متحد به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان گفته که اعتبار کارت‌های پیوار مهاجرین افغان تا 31 ماه مارچ پایان می‌یابد و پس از آن صدها هزار مهاجر افغان در یک بی‌سرنوشتی قرار خواهند گرفت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت‌های پیوار دارند بر رادیو آزادی گفتند که نگران اخراج اجباریشان از سوی حکومت این کشور هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان که زیر نام کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان فعالیت میکند، از آینده و سرنوشت نامعلوم صدها هزار مهاجر افغان که کارت پی او آر دارند نگرانی کرده است. این کمیته در صفحه X خود نوشته است مدت اعتبار کارت های پی او آر تا 31 مارچ به پایان میرسد و صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. منیزه کاکر یکی از مؤسسان این کمیته و وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان باید در این باره بحث کنند و کارت های این مهاجرین افغان را تمدید کنند.
پاکستان حکومت چکم پی او آر کارت چیده دا پا درشم جون.
این کارت های پی او آر حکومت پاکستان در 3 جون سال 2023 زمانش ختم شده بود. پس از آن حکومت از طریق نوتیفیکیشن یا اطلاعیه آن را تمدید میکرد و آخرین مهلت آن 31 مارچ است. ما بالای حکومت و یونیش سی آر صدا میکنیم که در مورد این موضوع با هم بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت پی او آر را دارند باید برایشان کارت های جدید توزیع شود.
او همچنان افزود که پاکستان برای 850 هزار مهاجر افغان که دارنده کارت ACC هستند تا 15 ماه اپریل وقت داده است که باید به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیران اخراج می شوند. رحمت الله یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت پی او آر دارد میگوید بیش از 40 سال است که در پاکستان زندگی می کند و اکنون نگران است که اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت
با ما کارت های پی او آر است، در بیرون هم قبول نمی شود. اگر کارهای ما تنظیم نشود مشکلات ما بیشتر می گردد. نه کاربار می توانیم، نه حکومت ما را آرام می ماند. به هر جایی که ما را بازداشت می کنند از ما پول می گیرند. خواست ما این است که برای ما کارت جدید بدهد تا اینجا باقی بمانیم.
اصل خان یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان می گوید
حالا هم ما ترس داریم. پیش از این هم ترس داشتیم. کارت ها که تمدید شده بود هم در ترس بودیم. باید با ما تعامل شود. ما خود مهمان یک روز نیستیم که دیروز آمده و امروز بستره خود را بسته کرده برگردیم. اینجا کاروبار مردم است. جایدادها دارند، مردم پیوندها دارند. پس مشکلات وجود دارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان اعلام کرد که سر از 15 اپریل مهاجران افغان دارنده کارت ACC را از این کشور اخراج می کند. اما درباره سرنوشت مهاجرین دارنده کارت POR چیزی نگفته است. پیش از این حکومت موقت پیشین پاکستان در نومبر سال 2023 روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرده بود که در جریان آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان از جمله شمار از مهاجران دارای اسناد قانونی نیز اخراج شدند.
حال هم میشنوید که امروز 25 مارچ روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده سازمان ملل متحد است. بر اساس آخرین آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در سال 2023 214 کارمند امدادرسان این سازمان در افغانستان بازداشت و 22 تن دیگرشان زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی میشنوید.
امروز 25 مارچ روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده ملل متحد است. ملل متحد هدف از بزرگداشت از این روز را بسیج اقدام، عدالت خواهی و تقویت عزم برای محافظت از کارکنان ملل متحد و حافظان صلح و همچنان همکاران ملل متحد در نهادهای غیر دولتی و مطبوعات خوانده است. این در حالی است که فعالیت کارمندان ملل متحد و نهادهای امدادرسان همکار با این سازمان در افغانستان و ویژه زنان با محدودیت‌ها و ممنوعیت های حکومت طالبان مواجه است که گزارش های از بازداشت و مورد خشونت قرار گرفتن ده ها تن آنان به نشر رسیده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 214 امدادرسان در سال 2023 در افغانستان بازداشت و 22 تن دیگرشان زخم برداشتند. این اداره ملل متحد در گزارشش گفته بود خشونت علیه کارمندان، منابع و امکانات بشردوستانه را در سال گذشته میلادی به گونه قابل توجه متاثر کرده است. کارکنان امدادرسان بازداشت شده به دلیل آنچه که تهدیدات عنوان کردند حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند. اما یک کارمند زن ملل متحد در افغانستان میگوید که در کنار دیگر محدودیت ها زنان به دلیل کار در اداره های غیر دولتی با خطر بازداشت مواجه هستند. او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما بارها از طرف طالبان مورد تهدید امنیتی قرار گرفتم و من دین بار به خاطر از اینکه مورد تهدید امنیتی قرار داشتم خانه ما تبدیل کردم. بعضی موضوعات و مشکلات امنیتی در کابل دارم و متاسفانه نمیتونم با آزادانه گشت و گذار یا فعالیت داشته.
این در بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر بزرگترین چالش بر سر راه فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان عدم حضور کارمندان زن در برنامه های امدادرسانی است و ادامه فعالیت ملل متحد بدون حضور زنان نگران کننده است.
ما از سازمان ملل توقع داریم که موضوع حقوق بشر را بداند و موضوع بشر دوستانه را بداند. این دو موضوع نمیتواند از هم جدا باشد و هم نمیتواند بر یکدیگر ارجحیت داده شود. این ضروری است که کمک های بشر دوستانه با در نظر داشت احترام به حقوق بشر توزیع شود و حضور کامل زنان در این روند به حیث امدادرسان و همچنان به عنوان افرادی که کمک را دریافت میکنند بسیار مهم است.
در همین حال سید احمد سیلاب رئیس بنیاد خیریه سیلاب و فعال امور بشردوستانه بر رادیو آزادی میگوید فعالیت افراد و نهادهای کمک رسان در افغانستان اهمیت دارد.
ما از تمام مؤسسات بین المللی که در این حالت در افغانستان کار میکنند و کمک میکنند تشکر میکنیم، خصوصا در حالی که نیازمندترین افراد برای کمک ها افرادی هستند که در قریه ها و ولسوالی ها زندگی میکنند، زیرا آنها از خشکسالی متاثر شدند و هیچ چیزی ندارند که آن را کشت کنند تا حاصل بدهد و برای خانوادهشون کافی باشد.
این در حال است که برخی سازمان‌های کمک‌رسان بارها گفتند که حکومت طالبان در کنار وضع محدودیت بر کار زنان دست به مداخلات در توزیع کمک‌ها و بازداشت کارمندان کمک‌رسان زده است، موضوعی که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده است. روز جهانی همبستگی با کارمندان بازداشت شده و گمشده ملل متحد به مناسبت سالگرد بازداشت آلت کولی، خبرنگاری که با آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک کار میکرد بزرگ داشت میشود. او در سال 1985 توسط افراد مسلح بازداشت و پس از آن در 2009 جسدش در لبنان پیدا شد. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت این روز نوشته است که کارکنان بخش امدادی و بشردوستانه این سازمان با خطرات از جمله خشونت، بازداشت و آدمربایی مواجه هستند و از سال 2022 به این سو 381 کارمند این سازمان بازداشت شدند که از این میان 7 نفرشان در 2 ماه اول سال جاری بازداشت شدند.